مهمترین موضوعات فرهنگی هنری رو در کافه هنر دنبال کنید.
ساعت 11:30 است. یه دوستی با شماره پایانی 2331 نوشتن دکتر انوشه جایگاه مهمی دارن، بالاخره هر کسی اشتباه میکنه. بله، ما به جایگاه کسی کار نداریم که. اصلا به جایگاه کسی چی کار داریم؟ یه کسی آمده در هر جایگاهی غلط گفته. شما یادتون بمونه که در برنامه کافه هنر از اولین کسانی که ما نقد زبانی رو شروع کردیم خود آقای رئیس جمهور بود، یعنی دیگه بالاترین مقام اجرایی این کشور، تا وزیران تا دیگران همه باید نقد بشن. حالا دکتر انوشه که دکتر اگر باشن دکتر روانشناسی هستن، رو دکتر روانشناس هستن، خب اشتباه کردن در زمینه خواندن یه شعر غلط رو، چون ایشون محبوبیت پیدا کردن، سمینار میگذارن، میان تو تلویزیون صحبت میکنن، مسئولیت داره محبوبیت، شخصیت و جایگاه بزرگ رو خود آدم میده به جایگاه، باید بیان عذرخواهی بکنن، اعلام بکنن. به همون اندازه که دیده شده اون برنامه مهران مدیری، دکتر انوشه تلاش بکند که غلط رو جبران بکنه. اون میشه یک آدمی که برای شخصیت خودش و مخاطبانش و اون شخصیت مهمتر یعنی مولانا ارزش قائله. شما غلطی رو نسبت دادی و گذشتی، بعدم حالا دوستان میان میگن، مثل قضیه شادمهر عقیلیه. یه مثال برای شما بزنم که بدونید، من ثابت کردم برای یک عزیزی که شما این 10 تا آهنگ این خواننده رو بیا بشین ببین، این یونانیه، این عربیه، این ترکیه، همش دزدیه. گفت نه من دوست دارم، برای من مهم نیست. خب بعد در خودمون تجدید نظر بکنیم که پس اگر دوست داری بدون این هنرمند خلاق نیست. اگر هنرمنده پس باید خلاق باشه. موسیقی رو دزدیده، آهنگ رو دزدیده، نگفته که این آهنگ یونانیه. تنظیم رو داده به یک کسی عین اونو زده، نگفته عین اون تنظیمه. داده نهایتاً به یه خانومی، به یه آقایی ترانه‌سرا گفته رو این ملودی شعر بنویس. این تنها کاری بوده و بعدم عینشو خونده. این چه هنریه؟ هوش، صنعت، اما هنر نیست، خلاقیت نیست. اگر که ببینیم یک هنرمندی، یک کسی به اسم هنر دست به دزدی زده و ما بازم دوستش داریم، یه مقداری باید در خودمون تجدید نظر بکنیم. بابا چرا یه دزد دوست داری؟ این آهنگو یک کس دیگه ساخته. اگر این آدم خلاقه و به خاطر خلاقیتش بهش احترام میگذاری، باید نشان بدهد که دزد نیست کسی که برای ما ثابت میشه. خب خیلی از البته دوستان ما، خواننده های ما تو کشور فعالیت میکنن، بی خبرن. آقای اصفهانی مثلا ممکنه با خبر یا بی خبر یه ملودی عربی بهش داده باشن، ایشون هم خوشش اومده خونده یه شعر ایرانی. یا حالا یک بار یا ذکر بکنید، ذکر بکنیم اسم آهنگساز رو، ذکر بکنیم که آقا این یک ملودی عربیه، این یک ملودی ترکیه‌ای، احترام بگذاریم. کما اینکه همین انتظار رو داریم که اگر یک هنرمند ترک آمد، مثلا یه خانم هنرمند ترک توی کشور ترکیه که تو فیلم، توی فیلم چی بود بازی کرده، حالا به هر حال با بازی پرویز پرستویی مطرب بود، که رفت یک آهنگی از محسن یگانه رو با ملودی یعنی بهت قول میدم، یا حالا یک کاری از محسن یگانه رفته خونده و قید کرده که این اثر یک هنرمند ایرانی است، این باعث تفاخره. خب این انتظار رو داریم. بنابراین خود هنرمندان محبوب ما همین کار. شما ببینید الان توی تبلیغاتی که گاهی در رسانه پخش میشه، من میتونم بهتون بگم که 99%ش دزدیه. چرا نگیم دزدیه وقتی دزدیه؟ یعنی وقتی اینو از آهنگای خارجی دزدیدیم آوردیم برای بیسکویت وطنی؟ آقا موسیقی وطنی بساز برای بیسکویت وطنی. استاد همایون خرم خوب حرفی میزنه وقتی میخواد دقیق با زبان علمی به ما بگوید که غیر از هنر که تاج سر آفرینش است، دوران هیچ منزلتی جاودانه نیست.
یه مراسمی به عنوان 100 سال تولد آقای سبا گرفتیم و قرار شد اونجا صحبتی بشه. من اونجا گفتم خیلی جالبه، حتی زمانه از دست دادن ظاهری سبا میگذره، سبا سباتر میشه. ولی شما ببینید، ما حالا بایم فکر کنیم یا کنیم در زمان سبا مثلا وزیر آموزش پرورش کی بوده؟ مشکلی نمیتونه. حتی نخست وزیرش هم نمیدونی کی بوده. یعنی تمام این مقامات سوری واقعا نمیتونه بمونه. ولی اون چه که مقام منای باقی، مقام دله. اگر توانست در دل رسوخ کنه میماند. خوشبختانه هیچ نیروی هم نمیتونه رو برداره.
باریکلا به حسن یزدانی، پهلوان ایرانی که با یک نوجوان معلول که دوست داشت باهاش کشتی بگیره کشتی گرفت و خاک شد، یک کشتی نمایشی گرفت. باریکلا به حسن یزدانی. این قطعه که شنیدید زرد ملیجه بود، یک قطعه موسیقی از آثار استاد ابوالحسن سبا که استاد همایون خرم درباره ایشان اشاره کرد. اما یه پیامک دیدم، اینو میخواستم بخونم. دوستی عزیزی نوشته بودن، البته این بازی که ما اشاره کردیم، سنگ کاغذ قیچی، هم کاملا ایرانی نیست، توی برخی از کشورها رایجه. بله، خیلی متشکرم از تذکرتون. منظور این بود که از یه جای شروع بکنیم، یعنی حداقل ویژگی‌های فرهنگی خودمون رو. دیگه بازی چیه؟ ببینید چجوری از بازی جاذبه ساخته. حالا اون از یه وجهی که قابل نقده، بازی، فکر بکنید همین سنگ کاغذ قیچی رو در نظر بگیرین. گاهی وقتا تو شوخی‌ها اتفاق میفته، توی فضای کودکانه ما بین رفیقان، سنگ کاغذ قیچی. حالا فکر بکنید اون کسی که میباخت چه اتفاقی براش میافتاد؟ اتفاق خاصی نمیافتاد. فکر بکنید کسی که ببازه کشته بشه این بار. این اتفاقی است که تو بازی مرکب میافته. خب این بهش جاذبه داده، البته یه خشونت بهش بخشیده که اون قابل نقده، ولی میخوام بگم که چگونه آمدن یک بازی کودکانه رو بهش جاذبه بخشیدن که تونسته برای دنیا در واقع به لحاظ دراماتیک یک نقطه عطف بسازه، درگیر بازی‌های کودکانه بشوند. خیلی متشکرم دوستان عزیز از اینکه همراه ما بودید، از پیام‌های شما بسیار ممنونم. یکی از عزیزان گفتن که به نقد همین مجموعه بپردازید، چون خیلی از ما دیده ایم. صدای استاد نصیریان رو میتونیم پخش بکنیم الان. صدای استاد نصیریان رو از این جهت برای شما پخش میکنیم که یادآوری بکنیم هنرمندان قدیمی تئاتر کشور ما کوشیده بودند با استفاده از محضر استادان بزرگ در زمینه‌های گوناگون مثل موسیقی تبحر پیدا کنند.
این شاخ گل، این شاخ گل که در پی گلچین دوانیم،
درود بر شما. خیلی متشکرم از اینکه همراه بودید با کافه هنر. شیوا آقا جانیان صدا بردار بود، خانم احمدی زاده همکار ما و زهره سربازی تهیه کننده این برنامه. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد. سیاره
آبی
به نام خدایی که آسمان و زمین رو به زیبایی آفرید. سلام، آسمان صاف، ابرهای طوفانی، تاریکی جنگل‌ها و روشنی قله‌ها رو یک طبیعت ساده به ما داده. ما از جریان حیات در رگ‌های زندگی سخن می‌گیم در سیاره آبی. سپاسگزاریم که در عصر پاییزیتون با این برنامه همراهید. من کیوان همتی میزبان شما در این برنامه‌ام. تا 20 دقیقه آینده با سیاره آبی لطفاً همراه باشید. در این برنامه درباره نقش سمنها و مشارکت‌های مردمی در حفظ محیط زیست با شما صحبت می‌کنیم. گسترش فعالیت سازمان‌های مردم نهاد زیست محیطی به ویژه در سال‌های اخیر، حفظ محیط زیست را به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم، نهادهای مردمی و مسئولان تبدیل کرده. مردم که متولی اصلی محیط زیستند، بر کاهش یا تشدید مشکلات محیط زیست تأثیرگذارند. برای همین سازمان‌های مردم نهاد زیست محیطی به سبب برخورداری از حمایت و کمک‌های مستقیم مردم نقش ویژه‌ای در از بین بردن مشکلات زیست محیطی داره. گسترش سمن‌های زیست محیطی باعث افزایش توانمندی و اثرگذاریشون در کاستن از مشکلات زیست محیطی شده. برخی از تصمیم‌گیری‌ها و طرح‌های دولتی که احتمال داشت به محیط زیست آسیب بزنه با واکنش سمن‌ها روبرو شده. سمنهای محیط زیستی به جریانهای داوطلبانه و خودجوشی گفته میشه که در دهه های اخیر با هدف محافظت از محیط زیست شکل گرفته. درباره نقش سمنها در محیط زیست همینک صحبتهای آقای دکتر سیاوش آقاخانی نماینده سمنهای محیط زیستی رو با هم بشنویم.
سازمان های مردم نهاد یا به صورت مخفف همون سمن ها به هر حال قشری از جامعه هستن که دغدغه مندی بیشتری نسبت به سایر اقشار در یه حوزه تخصصی دارن. به عنوان مثال در حوزه محیط زیست، کسانی که به عنوان سازمان مردم نهاد در این حوزه فعالیت میکنن، اینا دغدغه شون نسبت به سایر مردم یه مقدار بیشتره که میان داوطلبانه در این حوزه کار میکنن، آبرو و ثروت خودشون رو، مال خودشون رو، وقت خودشون رو به صورت داوطلبانه و رایگان برای یک هدف مقدسی از حفظ یک عرصه طبیعی تا حفظ یک گونه گیاهی تا جمع‌آوری زباله تا بحث مطالبه‌گری از دستگاه‌های دولتی می‌ذارن و به قول معروف مشارکت آگاهانه می‌کنن در حفظ محیط زیست در یه حوزه تخصصی. نکته‌ای که وجود داره اینه که مشارکت مردم در حوزه سازمان‌های مردم نهاد میتونه یک مشارکت آگاهانه و قانونی باشه در قبال مجوزی که این NGO ها میگیرن و میتونه کانالیزه بشه این مشارکت ها و کمک‌های مردمی برای حل یک مشکل جدی در حوزه محیط زیست کشور که متأسفانه امروز با توجه به چالش‌هایی که در حوزه محیط زیست ایجاد شده، پدیده‌هایی مثل تغییر اقلیم، پدیده‌هایی مثل بهره‌برداری غیر اصولی از عرصه‌های طبیعی کشور، نیازمند این مشارکت آگاهانه در حوزه‌های مختلف به ویژه محیط زیست هست. ببینید ما میگیم یکی از کارکردهای مهمی که سازمانهای مردم نهاد و مشارکت مردمی در حوزه محیط زیست داشته بحث مطالبه گری مسائل گوناگون محیط زیسته. شما یکی از قوی ترین مطالبه گری ها رو چند وقت پیش در بحث انتقال آب خزر به سمنان دیدید که یک حجم زیادی مطالبه ایجاد شد، مردم آگاه شدن، NGO ها اومدن پای کار، سمن ها اومدن پای کار و تلاش کردن تا این تصمیم رو یه مقدار لحاظ کارشناسی مورد نقد قرار بدن و این فشاری که سازمان های مردم نهاد در این مورد آوردن باعث شد که خود وزارت نیرو که متولی این کار بود اعلام بکنه که فعلا میخواد این کار رو متوقف بکنه. یا در حوزه های دیگه در بحث آلودگی هوا مطالباتی که سازمان های مردم نهاد داشتن، خود مردم نهاد مردم داشتن، باعث شده که مجموعه شهرداری ها برنامه های ویژه رو در این حوزه تدارک ببینن یا طرح‌های جامعه کاهش آلودگی هوا در بخش های دولتی با در این زمان ها با فشار بیشتر و قدرت بیشتری ادامه پیدا بکنه. و اگر نباشه این مطالبه گری مردمی، من فکر میکنم خیلی از اتفاقاتی که الان داره میفته در روزمرگی دستگاه‌های اداری متوقف بشه. ببینید ما در حوزه سازمان‌های مردم نهاد دو نوع مشارکت داریم. یک سازمان‌های مردم نهاد یا همون NGO ها یا همون سمن ها، یه سری مجموعه هم داریم به اسم مجموعه های محلی که دارن کار میکنن. در حوزه سمنها نزدیک 970 تا بیش از 970 تا تشکل داریم که ثبت شدن، مجوز دارن و اون سازمان مردم نهاد داره، مجوز قانونی دارن، فعالیت میکنن. و این مجموعه به اسم شبکه ملی محیط زیست و منابع طبیعی کشور دور هم جمع میشن. ببینید اینا از لحاظ حوزه‌ای، چون ما حوزه بندی کردیم، مثلا در حوزه تشکل‌های تخصصی حوزه آب، تشکل‌های تخصصی حوزه گونه‌های گیاهی و جانوری که در بحث تنوع زیستی و حیات وحش دارن کار می‌کنن، تشکل‌های تخصصی که در بحث پسماند زباله، مدیریت پسماند زباله کار می‌کنن، تشکل‌هایی که در حوزه تخصصی منابع طبیعی کار می‌کنن، از جنگل و مرتع و بیابان و حوزه، و تشکل‌هایی که در حوزه محیط زیست انسانی کار می‌کنن هستن. ولی بیشترین تخصص و حوزه‌ای که داره فعالیت میشه تشکلایی هستن که در حوزه حیات وحش دارن کار میکنن و در راستای حفاظت از گونه‌های گیاهی و جانوری. ما یه چالش جدی در حوزه سازمان‌های مردم نهاد داریم و برخلاف بسیاری از حوزه‌های دیگه که دچار آلودگی قانونی شدن، یعنی انقدر قانون بر مقا وجود داره که دیگه به قول معروف مردم نمیدونن به کدوم قانون رجوع کنن، در حوزه سازمان‌های مردم نهاد متأسفانه هیچ قانونی در این زمینه وجود نداره و یکی دو تا تصدیق‌نامه هیئت وزیران وجود داره که مبنای شکل‌گیری و نظارت بر عملکرد سمن‌های و داشتن یک قانون منسجمی که تسهیل کنه ثبت سمن‌ها رو، تسهیل کنه مشارکت مردم در حوزه سازمان‌های مردم نهاد، یک امر ضروریه. در حوزه محیط زیست هم به دنبال این چالشی که در حوزه کلان سمنها وجود داره، الان ثبت سمنها یه سری مشکلات داره. به هر حال حداقل دو نفر نیروی تخصصی که تحصیلات حوزه منابع طبیعی و محیط زیست رو داره باید در هیئت مدیره اینها باشن، یک سری مدارک رو باید ثبت بکنن، یک سری استعلامات باید از اینا گرفته بشه، یک سری فرآیندهای قانونی باید طی بشه و فرآیند ثبت سمنها رو یه مقداری به تاخیر میندازه در حوزه محیط زیست و این بده. یعنی ما باید سعی کنیم فعالیت‌های داوطلبانه و قانونی رو ببریم در چارچوب‌های قانونی و اینو تسهیل کنیم برای مردم که NGO ها و افراد مایل باشن در چارچوب یک NGO ثبت شده کار رو جلو ببرن. و اگه یه NGO ثبت بشه یک سری اختیارات بیشتری رو پیدا میکنه برای اینکه کارش رو بتونه راحت‌تر انجام.
برنامه سیاره آبی برای شماست، برای شما دوستداران محیط زیست. لطفاً با ما در ارتباط باشید و شماره پیامک 30900 رو به خاطر بسپارید. گل آپارتمانی گیاهی که در محیط‌های دربسته مثل خونه‌ها، ادارات و غیره نگهداری میشه. گل آپارتمانی باعث سرزندگی و شادابی محیط داخلی منزل میشه. گل‌های آپارتمانی معمولاً با اهداف تزیین، تأثیرات مثبت روانشناسانه و تازه نگه داشتن هوا وارد منازل میشه. ما در این بخش با نحوه نگهداری گل‌های آپارتمانی و حتی کاشتشون آشنا میشیم و دعوت میکنیم که به اتفاق صحبت‌های یکی از کارشناسان این حوزه رو بشنویم.
سلام، مهداد میرزایی هستم. امروز در خدمتتون هستم تا یک گیاه بسیار مقاوم و زیبای دیگه بهتون معرفی بکنم. گیاه افوربیا فردوس. افوربیا نام شناخته شده ای هست، هم برای عزیزانی که گیاه دارن هم برای تولید کنندگان. خانواده افوربیا بیش از 150 گونه داره. جزو گیاهان زینتی آپارتمانی هست. نگهداریش راحته و رنگ‌های خیلی خوشگل و متنوعی داره. روش نگهداریش نور غیر مستقیم احتیاج داره، محیط‌های آپارتمانی و البته برای داخل منازل خوبه. پشت پنجره‌ای که نور به شکل غیر مستقیم به گیاه بتابه، نور سوزاننده نباشه که برگ‌های گیاه رو می‌سوزونه. خاک مناسب برای این گیاه، خاکی که زهکشی مناسبی داشته باشه. من پیشنهاد میکنم که خاک کوکوپیت به همراه خاک برگ باشه، به خاطر اینکه خاک برگ تغذیه این گیاه هم تأمین میکنه. اصول زهکشی هم در گلدونش حتما رعایت بکنید. آبهای اضافی به راحتی بتونه از قسمت انتهایی گلدون خارج بشه که باعث پوسیدگی ریشه و ساقه گیاه نشه. روش آبیاریش هم در فصل تابستون با توجه به دما باید انجام بشه. روش آبیاری اینگونه باید باشه که شما هر بار دیدید خاک پای این گلدون خشک شده، نیاز به آبیاری داره. معمولا در تابستون ها هفته دو بار، در زمستون ها 5 روز یک بار کافیه براش، و سعی بکنید که 2 هفته یک بارم روی برگ‌هاش رو غبارکاشی بکنید. و توصیه میکنم حتما با ابرهای ظریف برگ‌های گیاه رو تمیز بکنید، البته با آبی که املاح نداشته باشه. اینجوری هم گیاهتون قشنگتر به نظر میرسه و هم برگ‌هاش میتونه نفس بکشه و لک‌های اضافی نداره. نکته بعدی تغذیه این گیاه هست. برای تغذیه این گیاه حتما از کودهای تقویتی مثل کود آهن استفاده بکنید. هم در رنگ بندی برگ‌ها تأثیر میذاره و هم در شادابی گل. در یک نتیجه گیری کلی، گیاهی بسیار مقاوم، با دوام، سازگار با محیط‌های آپارتمانی، به راحتی میتونید این گیاه رو نگهداری بکنید در منزل، محل کارتون، از وجودش انرژی مثبت بگیرید، از اون انرژی مثبت در زندگیتون استفاده بکنید و انشالله همیشه موفق باشید و براتون آرزوی سلامتی میکنم. خدا نگهدار.
دیدگاه‌ها و نظرهای شما شنوندگان بررسی میشه. لطفاً از طریق 3900 با ما همراه باشید. هر ایرانیار یک همیار طبیعت. همچنان شنونده سیاره آبی هستید. مطلبی خدمتتون میخوام بگم درباره آلودگی صوتی. آلودگی صوتی رتبه دوم رو در دسته‌بندی آلودگی ها بعد از آلودگی هوا داره. محققان دانشگاه نیویورک در حال مطالعه 5 ساله درباره ارتباط آلودگی صوتی و سلامت انسان ها در این شهرند. وقتی صحبت از آلودگی صوتی میشه، برخی از سیاستگزاران اعلام میکنن که تلاشهایی برای کاستن از اون کردن. مدیر قسمت سیاست سلامت محیط زیستی در دانشگاه میشیگان گفته ما فاصله داریم از قوانینی که اروپایی ها در سال 2009 در مورد آلودگی صوتی وضع کردند. اتحادیه اروپا در سال 2009 قوانینی رو وضع کرد که میزان شدت صدای تولید شده در شب از 40 دسیبل و در روز از 50 دسیبل بالاتر نره تا کمترین تأثیر رو بر سلامت انسان بذاره. اما راه مقابله با آلودگی صوتی چیه؟ برای مبارزه با این نوع آلودگی، ایالت تگزاس نوعی بتون رو آزمایش میکنه که میتونه میزان صدا رو به صورت میانگین به 8.5 دسیبل برسونه. در یکی از شهرهای این ایالت، زیر ساخت بیش از 200 بزرگراه رو با نوعی بتون که با لاستیک خودروها ترکیب شده بازسازی کردن. این بتون صدا رو به میزان چشمگیری جذب میکنه. اما فراموش نکنیم که بخشی از آلودگی صوتی عوامل انسانی داره و ما در کاهشش نقش چشمگیری داریم. به محیط زیست تهدیدی برای زندگی است. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خداوند نگهدارتون.
نجات دهیم. از همین ساعت محاسبه کنیم. با رعایت مواردی که از هدر رفت آب جلوگیری می کند، تا چه میزان می توانیم در نجات آب که نجات زندگی است نقش داشته باشیم. فقط با صرفه‌جویی 2 دقیقه‌ای در مصرف آب، 2800 لیتر در ماه از هدر رفت آب جلوگیری می شود. برای ذوب شدن بسته‌های یخ‌زده گوشت و سایر مواد غذایی از آب استفاده نکنید. هدر رفتن هر قطره آب، هدر دادن ذخایر محدود آب است. آب را نجات دهیم.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه اکتیو بگوییم فعال. علاوه بر کلمه فعال، می توانیم با توجه به موقعیت و مفهوم جمله از واژه‌های نظیر پرکار، پرتلاش، پرتکاپو، کارا، کارساز و کاری نیز استفاده کنیم.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.